سلام عرض بکنم خدمت دوستان گرامی، خانمها و آقایان، و سپاسگزارم خداوند را که امروز هم توفیق حاصل شد در خدمتتون باشم و بحثها را ادامه دهم. 15 روز قبل هم جلسه را داشتیم که بعضی از آقایون و خانمها گویا اطلاع نداشتند، منتها به خود با اختصار برگزار شد به دلیل اینکه شب هم اینجا سخنرانی بود، ولی داشتیم. ممکنه اون مطلب که در 15 روز قبل گفتم برای بعضی از حاضران گرامی معلوم نباشه اگر نبوده اند، بنابراین من خیلی کوتاه اون را تکرار میکنم و بعد وارد بحث امروز میشوم. اصل بحث در این سری بحث هایی که اخیرا شروع کردم خداشناسی فیلسوفانه یا خدای فیلسوفانه و توضیح این مطلب. در جلسه گذشته عرض شد که امروز ما سه شاخه اصلی فلسفه داریم که اینها مهمترین شاخه های فلسفیدن یا تأملات فلسفی است. یک رشته از فلسفه، فلسفه وجود شناسی است، رشته دوم معرفت شناسی است، و شاخه سوم از فلسفه امروز فلسفه زبان هست. توضیح دادم که فلسفه وجود شناسی یا فیلسوفان وجود شناس مسئله شون شناختن هستی است و همه مباحثشون پیرامون این مطلب هست. فیلسوفان معرفت شناس مسئله اصلیشون شناختن معرفت آدمی است، شناخت آدمی است، که اون چی که انسان اون را شناخت می نامد چیست و مسائل آن چیست و مبهمات اون چیست و به تشکیک هایی که درباره شناخت انسان وارد آورده اند چگونه می شود پاسخ داد، حدود شناخت آدمی چیست، چه چیز را می توان شناخت، چه چیز را نمی توان شناخت. این هم فلسفه معرفت شناسی است. و بعد عرض کردم که شاخه سوم از فلسفه امروز فلسفه زبان هست، به این معنی که پاره از فیلسوفان در چند دهه قبل متوجه این مطلب شدن که یک فیلسوف چه وجود شناسی بکند و چه معرفت شناسی بکند، در درجه اول با زبان این مدعیات خودش را ادا می کند، گزاره هایی درباره وجود می گوید، گزاره هایی درباره معرفت و شناخت می گوید. پس ما به عنوان فیلسوف پیش از هر چیز باید تکلیف این سوال را روشن کنیم که زبان چیست، سخن گفتن چیست اصلا، که بسیاری از مطالبی که در این زمینه گفته شده واقعا جدیده، تحلیل هایی در این مورد شده و نظریاتی در این مورد گفته شده که سابقه نداشته. و ما معمولاً ما انسان‌ها از کنار این مسئله به سادگی رد می‌شویم، خیلی برامون این مطلب مطرح نمی‌شه که سخن گفتن یعنی چه، زبان آدمی یعنی چه، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، البته نه این که یعنی ساختار زبان عربی چیه یا ساختار زبان فارسی چیه، دستور زبان چیه، نه، از این که پدیده‌ای هست در عالم انسان به نام زبان انسانی و انسان مافز ضمیرش رو با اون اظهار میکنه، معانی از اون فهمیده میشه یا فهمیده نمیشه و همه بروز و ظهورهای انسان به وسیله زبانه، چه زبان مکتوب و چه زبان گفتاری، این یعنی چه؟ مسائل فلسفی این مسئله است. این خیلی خلاصه از اون چی که در دو هفته قبل عرض کردم و گفتم که بحث‌های مربوط به خدای فیلسوفان در این بخش که بنده درباره اش صحبت می کنم مربوط به فیلسوفان وجود شناسه، چون اون بخش دیگر هم نام فیلسوفان، معرفت شناس ها هم فیلسوفان، زبان شناس ها و فیلسوفان زبان هم فیلسوفان. اما اون چی در اینجا اصالتاً در این بحث ها منظور بنده هست، خدای اون فیلسوفان وجود شناسه، یعنی فیلسوفانی است که از طریق شناخت وجود و هستی و اینکه هستی چیست سخن از خدا میگویند. گرچه فیلسوفان معرفت شناس و فیلسوفان زبان شناس هم مطالبی دارند در این باب، نه اینکه اونها اصلا در این باب ورود نمی کنند، نه اونها هم مطالبی دارند، ولی فعلا اون مورد بحث من نیست، چون اون چی که اونها درباره خدا و مسائل مربوط به خدا میگویند در حاشیه اون مطالبی شکل گرفته که فیلسوفان وجود شناس درباره خدا گفتند. و این رو هم گفته بودم خدمتتون که چند نمونه از تقریرهای فیلسوفان را توضیح میدهم که یکی از اونها مرحوم علامه طباطبایی است و بعضی از فیلسوفان دیگر. پیش از اون که به اون تقریرها بپردازم لازم میبینم توضیحاتی در مورد خود این مسئله وجود شناسی بدهم. اگر این توضیحات را ندهم اون چی که بعداً خواهم گفت درست روشن نمیشه. میگوییم فلسفه ای وجود داره که ما از اون به وجود شناسی تعبیر میکنیم. فکر میکنم تمام وقت امروز من با این برای گفتن این توضیحات که خیلی ضروری است گرفته بشه و در جلسه آینده در واقع به اون چی که خدای فیلسوفان وجود شناس هست برسیم. چون اول باید ببینیم وجود شناسی چیه که اون فیلسوفان از این طریق سخنانشون رو میگوین. وجود شناسان، فیلسوفان وجود شناس، با بعدی از واقعیت سر و کار دارن که با مشاهده داده ها و آثار و چگونگی های موجود در این عالم اون بعد از واقعیت قابل شناختن نیست. گرچه اینها طریقی هست برای شناختن اون بعد از واقعیت، اما غیر از اون هاست. یه خود توضیح میدم این مسئله را. این نکته اول. ببینید ما اینجا الان پدیده‌های گوناگون را می‌بینیم، اشیاء گوناگون را می‌بینیم. می‌توانیم مثلا این لیوان آب که اینجا هست یا این پارچ آب که اینجا هست یا این پنکه هست، هر چه در اینجا هست، اینا را ما می‌بینیم. از طریق قوه باصره و بینایی اینا را می‌بینیم. اسم اینها را می‌گذاریم داده‌ها. فرض بفرمایید داده ها یعنی اون چی که داده شده، یعنی اون چی که وجود داره، تحقق داره، برای اینکه ما میتوانیم ببینیم. خب ما میتوانیم برای این پنکه‌ای که اونجا داره کار میکنه عرض کنم بود هندسیش رو معین بکنیم، وزنش رو معین بکنیم، رنگش رو معین بکنیم، هرچی که با چشم یا با حواس دیگر و حتی تحلیل های دقیق تر میتونیم درباره این پنکه بگوییم بگوییم. و بعد اینها رو جمع بندی کنیم به یه نتایجی برسیم. اما چیزی که مغفول ما هست غالباً در موقعی که مثلا این پنکه رو میبینیم اینه که این وجود داره، ما ازش تعبیر میکنیم هست، پنکه هست، وجود داره، هست یعنی وجود داره. به این معنی شما اگر ملاحظه بفرمایید خواهید دید که در باب همین پارچه دیوارم همینطوره، در باره همه ما که اینجا نشسته ایم هم قضیه همینطوره. ما هم دیگر رو میبینیم و از طریق دیدن قوه باصره آگاهی پیدا میکنیم به موجودات مختلف، به انسانهای مختلف. اما این دیدنها و این تماس‌های حسی چیزایی به ما میدهد، معلوماتی به ما میدهد که اون معلومات غیر از این است که این پنکه اینجا هست یا این دیوان هست یا من هستم یا شما هستید. اینا طول و عرض و وزن و رنگ و اینا را به ما میده. اما همون جور که قبلا هم اشاره مختصری کردم یه بود دیگری وجود داره و هستی این پنکه هست و اون هستی این دیوانه و اون هستی این پارچه. این بود خیلی ما این لفظ را به کار میبریم، فلان چیز هست یا فلان چیز نیست، در نقطه مقابل هست نیستش را به کار میبریم، اما خیلی توجه نمی کنیم به این که این هست و نیست یعنی چه. آیا این هست و نیست فقط لحظه یا نه؟ وقتی میگوییم هست و نیست به معنای وجود داشتن و وجود نداشتن، است را با هست فرق بگذارید. یه وقت میگوییم که این پنکه سفید است، اینجا این است یک نسبتی برقرار میکنه بین این پنکه و این که سفیده، بین سفیدی و پنکه نسبتی برقرار میکنه، یعنی سیاه نیست سفید است، این منظورم نیست. و یه وقت میگوییم این پنکه هست، اینجا هست، آدم هست، انسان هست. خب از این بود ما معمولا غافلیم، میگوییم ولی غافلیم ازش که این بود چیه؟ آیا این بود میشه دید؟ هستی این پنکه را هم ما میبینیم؟ نه. هر کس به خودش مراجعه بکنه خواهد دید که هستی پنکه را نمیبینه. اون چی که میبینه میتونه بگه من یه تیکه آهن را میبینم که رنگش سفیده. هستی پنکه را که نمیشه با چشم دید. ما هستی همدیگر رو هم با چشم نمیبینیم. شما اگر منو میبینید هستی منو نمیبینید. با مشخصاتی که از یک انسان دارید منو میبینید، همین مقدار که رنگ لباس من چطوره، رنگ عینک من چطوره، وزن من چقدره، قد من و اینجا نشستم، این هستی منو هیچ کس نمیبینه. هستی منو هیچ کس نمیتونه بشنوه. حس دیگر که شنوایی باشه، ممکن است گفته بشه ما صدایی از پشت دیوار که میشنویم میفهمیم که یه انسانی اونجا هست. شما در این صورت از شنیدن صدا به وجود انسان در اونجا پی میبرید، اما از شنیدن صدا وجود او را نمیشنوید. وجود را که نمیشه شنید، وجود را نمی شود چشید، حالا پنج تا حس را. وجود رو نمیشود لمس کرد با این حواس پنجگانه ای که ما داریم. و هیچ کدوم از اینها نمیشه وجود رو دریافت کرد، اما ما یه دریافتی از وجود داریم. و به همین جهت هم هست که حاضر نیستیم بگوییم ما که اینجا نشسته ایم هیچ و پوچیم همه، یعنی نمیتوانیم در معرفتمون به این بسنده بکنیم که اون چیزی که اینجا ما میبینیم فقط میتوانیم بگوییم اینجا صد تا انسان هستشو نگیم ها، هستشو نگیم، بگیم صد تا انسان، همین اینجا میتوانیم بگیم صد تا انسان با اینقدر قد قیافه وزن، همین این نیست اون چیزی که ما اینجا درک میکنیم. اون چیزی که ما اینجا درک میکنیم بیش از اینه، و اون اینه که صد تا انسان هست. این بوده، این از اون چیزی که فیلسوفان وجود شناس با اون سر و کار دارن، که این هست چیه، هستی چیه، وجود چیه، و ما چگونه اونو درک میکنیم. نمیبینیم که، نمیشنویم که، نمیچشیم که، نمیبوییم که، لمس نمیکنیم اون را. چجوریه؟ ولی هست. این یه معرفتیست برای ما و نمیتونیم منکر بشیم که این یه معرفتیست برای ما و این یه شناختیست برای ما. این یه نکته است که روشن میکنه که وقتی میگوییم شناختن وجود، شناختن چه چیز مد نظر هست، سخن گفتن درباره چه چیز مد نظر هست. دوم، نکته دوم خیلی ظریفن این نکته ها. امروز بحث ما تقریبا به صورت خالص بحث فلسفی است، ولی من سعی میکنم که خب خیلی ساده بیان بکنم، کمی متفاوت است با نوع بحث هایی که در بسیاری از جلسات قبل داشتیم. آیا می توانیم اثبات کنیم که اینجا صد تا انسان نشسته؟ یعنی صد تا انسان وجود داره، به این معنی صد تا انسان وجود داره، این میشه اثبات کرد؟ اثبات دلیل آورد، دلیل قانع کننده قطعی آورد که هیچ کس نتواند اون را رد کند و همه اون را بپذیرن که اینجا صد تا انسان هست. فکر کنید میشه این کار کرد؟ نمیشه. و هستی نمیشه اثبات کرد، فلان چیز هست با دلیل نمیشه اثبات کرد. اما میشه از هستی دفاع کرد، یعنی به این معنا کسی اگر منکر بشود ما میتوانیم سخنانی بگوییم که به منزله دفاع ماست از اون دعوی که داریم که اینجا صد تا انسان هست. دفاع میکنیم از آن. مثلا میگوییم که ببینید، اون وقت این دفاع که داریم میکنیم میشه با یک قرائنی باشه، با یک نشانه هایی باشه، با تمسک به یه سلسله داده ها باشه. چرا؟ با تمسک به این داده ها و اینها میشه به این مسئله نزدیک شد و از این مسئله دفاع کرد. مثلا میتونیم بگیم که یعنی این چشمای من این چیزها رو که میبینه همش موهوماته، اینجوری مثلا میشه موهومات، وهمه، آیا من دچار وهمم، میشه اینجوری اینا رو، چون اون چیزی که در مقابل وجود داشتن یا وجود نداشتن قرار میگیری اینی که من دچار توهمم یا نیستم. بتونم نشون بدم با بیانهایی که من دچار توهم نیستم دفاع بکنم از دعوی وجود که کرده ام. که معروف است این مثال، از استادان هم من اینو زیاد شهیده بودم، از استادهای خودم عده‌ای بودن که این مسئله رو به کلی منکر بودن در طول تاریخ که ما هستی چیزهایی رو درک میکنیم. منکر بودن، گفتن ما در وهم صرف به سر میبریم، نه آتشی هست، نه آسمانی هست، نه انسانی هست، هیچی نیست، وهم صرف، پندار صرف است. بعضی از فیلسوفان کوشش میکردند به اینها اثبات کنند که نه، وهم صرف نیست. هرچی اینها دلیل میآوردند، اونها میگفتند اینم که تو میگویی بازی وهمه. و اگر قرار باشه اینطوری میشه دیگه، اینطوری میشه حرف زد، وهمه، همش توهمه، پنداره. گفتن پاسخش این است که کسانی که اینو میگویند، یه تکه آتش به بدنشون نزدیک کنی، وقتی سوخت میفهمد که هست، میفهمد که آتش واقعیت داره، هست یعنی واقعیت داره. وقتی فرار کرد، اون موقع دوزاریش میفته که چیزی هست، وگرنه تا حرف زدن همه میتونن همه جور حرف بزنن، هی همدیگر رو رد کنن. این که یه آتش نزدیک کنی به کسی که منکره که هیچی نیست، این یه نوع نشون دادن و یه نوع دفاع است از این دعوی که ما میکنیم که نه، آتش هست. این مثال از قدیم بود. شما می توانید با دلایلی اثبات کنید که این پنکه 20 کیلو وزن داره یا 10 کیلو وزن داره؟ کاری نداره که وزن تعریف شده است، وسیله به دست آوردن وزن هم معلومه. شما این رو می دارید روی ترازو، می دارید ببین یا خانم ببین اینها 20 کیلو وزن داره. می توانید دلیل بیارید به این که این رنگش سفیده به نوعی با مشخصاتی که، اما در انسان ها هم همینطوره، اما اثبات میشه کرد در یه مواردی، در علوم میشه اثبات کرد، منتها اون اثبات هم باز فعلا یه معنای خیلی محدودتری داره نسبت به اون چی که چند دهه پیش فکر میشد که در علوم میشه اثبات کرد، اما یه نوعی اثبات در اونجا هست. اما وجود رو نمیشه اثبات کرد، وجود رو میشه تو به طوری که توضیح خواهم داد، وجود رو میشه یافت و از اون دفاع کرد. هر کس دریافتی از وجود داره، این دریافت یافت وجوده، مییابد وجود رو به طوری که توضیح خواهم داد. این هم نکته دومه. نکته سوم این است که ما انسان‌ها چگونه مفهوم با مفهوم وجود آشنا میشیم؟ مفهوم داره دیگه، وقتی گفته میشه وجود، هستی، یه مفهوم. ما انسان‌ها چگونه با مفهوم وجود آشنا میشیم؟ یا به تعبیر ساده‌تر، اصلا چگونه چیزی، معنایی، تصوری به نام وجود و هستی میاد تو ذهن ما؟ ما که گفتیم نمیبینیم که وجود رو، نمیچشیم وجود رو، نمیبوییم وجود رو، لمس نمی کنیم وجود رو و هیچ حس دیگر. پس ما چجوری این مفهوم و معنای وجود برامون پیش میاد؟ منشأش، پیدایش تصور وجود و معنا و مفهوم وجود برای ما چیه؟ باید یه منشأ داشته باشه. این که نمیشه که هیچ منشأی نداشته باشه همجا خود به خود بیاد. نه، خود به خود چیزی در ذهن آدم نمیاد. خیلی اینجا تأمل کرده اند که چیه؟ فیلسوفان دقیق و باریک بین، تیز بین، گفتند آشنا شدن هر انسان با معنا و مفهوم وجود بیش از هر چیز از طریق وجود خودشه. انسان خودش وجود خودشو مییابد. تأمل کنید، من هستم، هر کدام از شما وجود خودتون رو مییابید، نه اینکه اثبات میکنید برای خودتون، نه اینکه وجود خودتون رو میبینید، نه اینکه وجود خودتون رو میچشید، نه اینکه وجود خودتون رو لمس میکنید. چون منظور از وجود استخون دست نیست. ممکنه بگید که من استخون دستم و پوست دستم رو لمس میکنم. هستی اون چیزی که آدم ازش تعبیر میکنه، میگه من هستم. هیچ کس هستی خودشو با هیچ کدوم از حواس پنجگانه درک نمیکنه. پس چیه قضیه؟ شبیه معماست اینا، نه خود حالتهای معما داره. مثل که معما طرح میکنیم بعد معما رو حل میکنیم، همینطوره فلسفه معما طرح کردن و معما حل کردنه. حالا پیدا کنید منشأ پیدایش مفهوم وجود برای هر انسانی را که میگوید من هستم. ممکن است خیلی سؤال بیمعنی به نظر برسه این، که یعنی چه؟ و هر کسی میفهمه که هست دیگه. اگر گفتیم که هر کسی میفهمه که هست، نزدیک شدیم به حل این قضیه. یعنی چه میفهمه که هست؟ دقیقا همینه. میفهمه هست یعنی میبینه که هست، یعنی میچشد که هست. نه اینا که نیست، مییابد هستی خودش را، یافتنه. به تعبیر دیگر میگوین هر کسی خودش پیش خودش حاضره. هیچ کس خودش از خودش غیبت نداره. ما از همدیگر غیبت داریم، اما از هیچ کس از خودش غیبت نداره. یعنی همیشه پیش خودش حاضره. این یه تعبیره، نه اینکه خودشو میبینه ها، این میدیدن نیست، مییابه. هر کس خودشو مییابه، خودش پیش خودش حاضره، خودشو داره. میتونیم ما به شکل‌های مختلف این رو بگیم. ممکنه بفرمایید که ما خیلی وقتها اصلا به این توجه نداریم که هستیم تا خودمون پیش خودمون حاضر باشیم. درسته، ما انسان‌ها خیلی وقتها اصلا به این توجه نداریم که هستیم. شاید شبانه روزهای متعددی بر انسان بگذاره اصلا انسان این تعبیر رو نکنه که من هستم. همجور افتادیم توی چرخه داریم زندگی میکنیم دیگه، عجب نمی کنیم به این که ما هستیم. اصلا این گزاره را مطرح نمی کنیم، آیا من هستم آیا من نیستم. اگه کسی بگه آیا من هستم یا من نیستم، نگران میشیم که نکنه یه وقت اختلالی چیزی درش داره پیدا میشه. ولی واقعیت قضیه این است که درست این طوریه که ما اصلا به خودمون توجه نداریم. اما اگر این سؤال وجود را برای خودمون مطرح کنیم، توجه و التفات به این مسئله پیدا بکنیم که من هستم یعنی چه و چگونه میگویم من هستم و منشأ توجه من به هستی خودم چیه، اون وقت تأمل نشون خواهد داد که منشأ توجه من به هستی خودم هیچ عامل بیرونی نیست. خودمو دارم و من نمیتونم خودمو از خودم سلب بکنم، خودمو از خودم غایب بکنم، نمیشه. و به همین جهت این تقریر را فیلسوفان، مرحوم علامه طباطبایی هم اینو داره، در اصول فلسفه داره، در جاهای دیگه داره، که منشأ دیگران هم گفتن، فیلسوفان فعلی هم میگن، گذشتگان هم گفتن، غربی ها هم گفتن، شرقی ها هم گفتن، اونایی که وجود شناسن میگوین که انسان از طریق وجود خودش با مفهوم وجود و هستی آشنا میشه. این هم یک نقطه است. اون وقت درست است که ما به این مسئله توجه شاید خیلی وقت ها توجه آگاهانه نداریم که ما خودمون پیش خودمون حاضریم، اما هر گفتاری که از ما سر می زند و هر عملی که از ما سر می زند، پس و پشت اون گفتار و اون عمل این مفروض به صورت پیشینی، هستی ما مفروض به صورت پیشینی. اگر شما تأمل کنید خواهید دید آدم هر چه سخن میگوید، مثلا شما گوش میکنید الان اینجا، این یه عمله، چون هستید دارید گوش میکنید، نیست که نمیتونه گوش کنید، که معنا نداره که نیست گوش کنید. یعنی شما الان در این گوش کردنتون به قول فیلسوف های ترانسندنتال به صورت استعلایی پس و پشتتون بدون اینکه خودتون توجه داشته باشید رو هستیتون تکیه دارید و حضور دارید خودتون پیش خودتون و بر این اساس دارید گوش میکنید، گرچه به اون تکیهتون توجه ندارید. هر عملی هم که آدم انجام بده همینطور، آدم خودشو موجود مفروض میکنه که کار میکنه. موجود مفروض میکنه که حرف میزنه. در واقع کار کردن و حرف زدن تجلیات وجودی آدمیه. دعوی هستی داره کسی که کار میکنه، حرف میزنه، رو بروز میکنه، ظهور میکنه. اگر کسی اینو، این دریافت حضوری که ناآگاهانه هست براش اینو نداشته باشه، میفته میخوابه. افسردگی ها که برای انسان پیش میاد به لحاظ یک بود از روانشناختی، افسردگی ها این است که تجلی وجود و علاقه به هست مندی را در انسان ضعیف میکنه، افت افت میکنه، مثل اینکه این انسان نمیخواد دعوی وجود داشته باشه، نمیخواد دعوی ظهور و بروز داشته باشه، فعالیتش کم میشه، ظهور بروزش کم میشه، ارتباطاتش کم میشه، به تنهایی میخواد پناه ببره، به خلوت میخواد پناه ببره، چون این خلوت که از افسردگی ناشی میشه غیر از اون خلوت است که عرفا بهش دعوت کردن، این چیزیست غیر از اون. بنابراین هر انسانی هر قدر فعالتره به همون اندازه ادعای وجودش بیشتر یا فرض وجودی که برای خودش میکنه بیشتره، شدت وجودی که برای خودش مفروض داره بیشتره. حالا در همین قدر، بنابراین در هر عمل، در هر گفتار ما اینو داریم پس و پشت ذهنمون، هستی مفروضه. نکته ایسه چهارم که هست اینه که این آگاهی من از خودم و آگاهی شما از خودتون، حالا این تعبیر خودآگاهی الان به میان آمد. همین عرض کنم اون مطالبی که عرض کردم خیلی ربط داره با این تعبیر خودآگاهی. خودآگاهی این خودآگاهی چیه؟ خودآگاهی خود، چون من اینجا چندین بار این تعبیر خود را به کار بردم، خود، خودآگاهی، ما خود پیش خود حاضریم و امثال اینجور تعبیرات. شما میدانید که در بودیسم خود محل اختلافه که آیا خودی هست یا خودی نیست. من اینو توجه بهش دارم، ممکنه بعضی مطالعاتی در بودیسم داشته باشن، اما وجود شناسان به این معنا که گفتم توضیح دادم خود براشون مطرحه. که در خودآگاهی ظاهر میشه. نکته چهارم این است که این دریافت هر انسانی از خودش یا حضور خود هر انسانی در پیش خودش اینطور نیست که انسان چیزی باشد، یعنی به این شکل صورت نمیگیره که انسان چیزی باشد که پیش خودش حاضر بشود، همونطور که پنکه چیزی است که پیش من هست و من اونو میبینم. این طوری نیست. این آگاهی خود از خود، حضور خود پیش خود، هر کس تأمل کنه خواهد دید این طوری نیست که در اونجا دو چیز باشه. یکی خودیست که درک می کند و دیگری خودیست که درک می شود. اینطوری نیست. اتحاد مدرک و مدرکه، اتحاد عالم و معلومه، اتحاد عاقل و معقوله به اصطلاح فلاسفه گذشته. یه چیزه بیواسطه است و به همین جهت میگوییم بیواسطه است و به همین جهت ما ازش تعبیر میکنیم که یک انسانی خودش از خودش غایب نیست و به همین جهت تعبیر میکنیم که هر انسانی خودش پیش خودش حاضره، تو هیچ واسطه‌ای در کار نیست. خب اینو بعدن خواهش میکنم یه خوده این نکات را که تش بردید سر فراغت، این نکاتی را که عرض میکنم روش تأمل بکنید ببینید این طور هست یا نه. اینا با تأمل لازم داره یه مقدار. شاید تا حالا موجبی فراهم نشده بود که شما در این باره تأمل کنید که اصلا من خودم میگم هستم یعنی چی میگم من هستم. شاید فکر نکرده باشین در این باره، یا تعدادی فکر نکرده باشن، یا این که من عرض میکنم که هیچ واسطه ای در کار نیست، آدم خودش خودش را داره بدون این که هیچ واسطه ای این وسط باشه تو اتاق که میشینید با فراغت اگر فکر به جایی معطوف نشه بهش متمرکز بشه از این تحمل بفرمایید خواهید دید اینطوریه. بین انسان خودش و خودش هیچ واسطه ای نیست، هیچ فاصله ای نیست. خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی هست و اون اینه، حالا اینکه تکمیل نکته چهارم باشه و میشود نکته پنجم باشه، این از عجایب است و این نشان میدهد که ما انسان ها هر چقدر هم دنبال وضوح و روشنایی باشیم در زندگی، باز هم در ابرهای تاریک ندانستن پرواز میکنیم. میدونید این تعبیر پرواز در ابرهای ندانستن اسم کتابی است، اسم یک کتاب عرفانی است که در قرن 14 میلادی یک عارف مسیحی نوشته و این عارف اونقدر متواضع و فروتن بوده که اسمش را هم در کتابش ننوشته. هیچ کس نمی‌داند این کتاب مال کیست. ولی بسیار کتاب نفیسی است. اسم کتابم اینه، پرواز در ابرهای ندانستن، به چندین زبان دنیا این ترجمه شده، اون عارف انگلیسی بوده به انگلیسی نوشته. البته اون کتاب یه کتاب عرفانی است، اما به نظر بنده مرز گذاشتن میان عرفان و فلسفه به این آسانی نیست و نهایتاً فیلسوفان هم من حیث المجموع از راز بیرون نمیان، به نوعی از انواع، به نوعی از انواع. حالا این بعدها شاید بیشتر توضیح بدم، بعد از آنی که خدای فیلسوفان را براتون تا حدودی توضیح دادم، حالا اونجا خواهم گفت که آیا این خدای فیلسوفان خدای نارازه، دیگه برای فیلسوف راز مطرح نیست بعد از آنی که تصورش را از خدا گفت، بیان کرد که خدایش چگونه خداییست، اون خدای فیلسوف دیگه برای او راز نیست. که از دوستان عزیز چندی پیش همین مسئله رو مطرح میکردن که خب خدای فیلسوفان که راز نیست، شما عنوان کلاس این است که خدا راز جهان، در فلسفه دیگه خدا راز نیست. این بهش خواهیم رسید که من معتقدم هنوز رازه. حالا اینجا ما یه خورده نمونه های از این راز را همین الان داریم باهاش آشنا میشیم و اون اینه، هنوز وارد مباحث خدا نشدیم، داریم درباره هستی خودمون حرفایی میزنیم. اون رازگونه اینه و اون چی که نشون میده باز ما اینجا در ابرهای ندانستن داریم پرواز میکنیم. این تعبیر پرواز در ابرهای ندانستن که اون عارف روی کتاب گذاشته میخواد بگه یعنی انسان تا در این دنیا زندگی میکنه از ابرهای ندانستن هیچگاه کاملا خلاص نخواهد شد، در هر مرحله هست ابرهای ندانستنی هست داره تو اونا پرواز میکنه، در هر مرحله هست. خیلی تعبیر عجیبیست این تعبیر پرواز در ابرهای ندانستن. حالا اینجا یک کمی ما متوجه میشیم که داریم فلسفه میبافیم، فلسفه میگیم، اما یک دفعه یه خورده اینجا داره این ابرهای ندانستن خودشو ظاهر میکنه. چیه اون؟ اینه، گفتیم که هر انسانی خودش پیش خودش حاضره، خودش رو مییابد و بیواسطه مییابد، هیچ واسطه هم نیست. اما طرفه این است که هیچ انسانی در باره خودش، همون خودی که مییابد، نمیتواند به صورت مفهومهای کاملا واضح و گزارهای کاملا روشن سخن بگوید. خود مییابد اما با هزار تا ابهام. خب حالا ما خودمون بگیم خود چیه؟ بفرم این خود چیه؟ این خودی که از وجود جدا نیست و من یافتنم خودم را عین یافتنم وجود خودم را هست. چند جمله خیلی واضح میتوانم در این باره بگویم که این هستی من چیه؟ تأمل کنید یه مثلا، چند جمله واضح میشه در این باره گفت که هستی من چی؟ میابم، اما چقدر میتونم در بارش جملات واضحی بگویم؟ ما در عموم میتونیم تا حدودی جملات واضحی بگوییم. یک پزشک میتواند علائم یک بیماری را تشخیص بدهد، راه چاره اون رو هم بگوید، جملات واضحی هم بگوید، دقیق جملات واضحی بگوید که ابهامی در اون جملات نباشه، تاریکی هایی در اون جملات نباشه، یعنی کاملا مفهوم بشه. حالا به این معنی کاملا مفهوم بشه، میتواند بگوید که فرض بفرمایید بله ترشح معده این شخص زیاد شده، بعد التهاب ایجاد کرده فرض بفرمایید در معده، و بعد زخم کرده معده را، و بعد برای اینکه این درمان بشه باید فلان دارو سه هفته بخوره این آقا یا این خانم. اون یه جملات واضحی هستن دیگه، میفهمیم یعنی چی. در سایر شاخه های علوم هم همینطوره، منتها در علوم دقیقه و علوم تجربی به معنای اخص بیشتر، در علوم اجتماعی که اونها رو هم علوم تجربی مینامن کمتر. اما این یک ابتلا به طور کلی برای فلسفه هست که اصولا گزاره‌های فلسفی به وجود گزاره‌های علمی نیستند، و اینجا در وجود شناسی دیگه بیشتر. اون دسته سوم از فیلسوفان که گفتم، گفتن آه مسئله اصلی این است که اصلا ببینیم وقتی با هم حرف میزنیم چی داریم میگیم، اونا مسئله شون همین بود. میگفتن این گزاره های فلسفی که از دیر زمان همینطور گفته شده اینا وضوح کامل نداره، دقیقا نمیشه فهمید که معنای اینا چیه. یکی از این فیلسوفان خیلی مهم شاید شما اسمش را شنیده باشید، ویتگنشتاین، این شخص آلمانی زبانه. ایشون مطلبش این بود، اینطور تعبیر میکرد، میگفت هر اون چی که قابل گفتن است میشود اون را به صورت واضح بیان کرد، و هر اون چرا که نمیشود به صورت کاملا واضح بیان کرد قابل گفتن نیست. پس دلش کن این حرف در واقع همین، گفت متافیزیک، وجود شناسی و امثال این حرف ها، فیلسوفان این گزاره هایی را که در اینجا میگوین، اینا گزاره هایی هستن، جملاتی هستن که معناهای روشنی ندارن، خیلی حرف هست در فلسفه تحلیل زبان در اینجا، خیلی حرفشون همین بود. البته بعدها معلوم شد که اونطور که این آیون ادعا می کردن که می شود به گزارهایی که کاملا معناهای روشن و واضح دارن بسنده کرد، اینطوری نیست. اگر گزارهایی را که معناهای خیلی واضح و روشن هم ندارن اما می شود در بارشون بحث کرد از فلسفه بردارن، فلسفه متلاشی می شود. حالا اینجا ما با همین ابرهای تیره ندانستن داریم مواجه میشیم. این خودی که حالا اینجوری گفتین هر کس خودش پیش خودش حاضره، هر کس خودش رو مییابه و قابل شک نیست، حالا اگر ازش بپرسن که از این شخص، از شما، از من بپرسن که درباره این که خودت هستی من هستم یه چهار تا گزاره و جمله کاملا واضح بگو، معنی این یعنی چه؟ آدم هر چه فکر بکنه ممکنه بگه که مثلا میبینم که دارم حرف میزنم، احساس میکنم که دارم غذا میخورم، احساس میکنم که دارم گوش میکنم الان به یه سخنی. اما آیا این گزاره ها درباره هستی منه؟ مربوط به هستیه؟ دارم توضیح میدم که من هستم یعنی چه؟ نه، من هستم و توضیح نمیدم. توضیح دادم درباره این که هستی من یعنی چه کار مشکلی است. اینم یه نکته است که بدانید ما هر وقت با مفهوم هستی کار داشته باشیم با یه مفهومی کار داریم که تمام ابعادش روشن نیست. نمیتوانیم کنارش بگذاریم، نمیتوانیم خیلی واضح درباره او سخن بگوییم. این هم یه نکته. نکته پنجم که اینجا خیلی مهم هست و یک نکته عطف در این بحث ها اینی که هر انسانی از طریق یافتن وجود شخصی خودش آشنا می شود با وجود عام که در همه اشیاء جهان و همه پدیده های جهان هست. از اون طریق آشنا میشه. یعنی چی؟ یعنی اون هستی وجود که هر انسانی برای خودش مییابد به گونه ایست که اختصاص به اون نداره، یک مفهوم عامه. یعنی چیزیست که در اون پنکه هم هست، در انسانهای دیگه هم هست، در آسمان هم هست، در زمین هم هست، چیزی است که یا حقیقتی است که به تعبیر حقیقت بگویم بهتره، حقیقتی است که آسمان هم با اون هست، حقیقتی است که انسان‌های دیگر هم هستیشون با اون هست. یعنی انسان وقتی از طریق هستی خودش با هستی آشنا میشه، با یک حقیقتی که کاملا و تنها ویژه اوست آشنا نمیشه، با یک حقیقتی آشنا میشه که همه جا رو پر کرد، اگه این تعبیر رو بکنی. یک واقعیت عام را درک میکنه و میابه. درست است که از طریق خودش با این حقیقت آشنا شده یا با این واقعیت آشنا شده، ولی میابد که این واقعیت اختصاص به اون نداره. اون آدمی که اونجا نشسته اونم همینطوره، اون اشیایی که اونجا هستن اونم همینطوره، با یک حقیقتی آشنا شده که این حقیقت یه حقیقت جاری و ساریه. اینجا توضیح بیشتر این قضیه اینه که برای اینکه انسان جهان داره، عالم داره، در خلاء نیست. درست از گفتیم هر انسان از وجود شخصی خودش با معنا و حقیقت وجود آشنا میشه، اما این انسانی که اینجوریه این عالم داره، در جهان زندگی میکنه، با دیگران زندگی میکنه، این آسمان داره، زمین داره، درخت داره، کوه داره، عالم داره، جهان داره، این انسان با جهان زندگی میکنه یا در جهان زندگی میکنه. چون اینجوریه، اون چرا که در خود میابه در جهان هم میابه، چون جهان داره. هیچ انسانی بدون جهان نیست، بدون عالم نیست. ببینید هر قدرم کسی بره خلوت گزیند، فراغت ایجاد کند، هر کاری بکنن، هر قدر خودش رو کنار بکشه، اون یه جهانی برای خودش داره، اشیایی برای او هست، موجوداتی برای او هست، تنها نیست. حتی اون تنهایی که گفتند، توصیه کرده اند که انسان اون تنهایی رو پیدا بکنه، یه وقتی هم من در اینجا در باره هنر تنها زیستن برای شما صحبت کردم و گفتم که هنر تنها زیستن این نیست که انسان خیال بکند که دیگران نیستند یا بکشه کنار خودش رو هی فرار کنه بره تو اتاق بشینه درا رو ببنده هیچ کسو نبینه که من تنها میخوام زندگی کنم، این نیست هنر تنها زیستن. توضیح دادم قبلا، هنر تنها زیستن این است که در جمع باشی ولی مثل این که کسی نیست و تو خودت تنهایی. حالا نمیخوام دوباره وارد اون بحث بشم. حتی آدم هایی که اینجوری زندگی میکنن از عالم خالی نیستند، از جهان درون خالی نیستند که یه عالمی است برای، چون اینجوری قضیه انسان بالاخره آفاق انفس داره، اگه بخوایم با اون تعبیرات آفاق انفس داره، برون درون داره، نمیشه انسان از برون و درون منفک بشه. درونش رو نگاه کنی یه عالمیه، برونش رو نگاه کنی یه عالمیه، چون اینجوریه و خود شدن انسان در پرتو اون عالمه. و اینجا فلسفه هایی پیدا شدن که میگن اصلا خود شدن ما به وسیله دیگرانه. اینجا اون فلسفه های من و تو پیدا شده، من و او پیدا شده، من با دیگری من میشوم، چجوری ما میشویم، این چیزایی که شنیدید اینا همه از این زاویه پیدا شده که انسان هیچگاه تنهای تنها به اون معنا نیست. چون اینجوریه یافت وجود در خود و دیدن انسان خودش پیش خودش او را با وجودی که همه جا هست آشنا میکنه، این حقیقت عام وجود را درک میکنه. وقتی حقیقت عام وجود را درک میکنه دیگه اون چیزی که براش مطرحه یه واقعیت عمومی است. وقتی میگوید وجود، یک واقعیت عمومی براش مطرحه که همه جا هست، همه با اون موجودن. اینطور میدونم یه قضیه پیچیده است اینا، ولی اجمالا عرض میکنم تا نکته دیگر که این را عرض بکنم و تمام کنم بحث امروزم را. اون اینه که آیا میشود به این هستی احاطه پیدا کرد؟ به یک معنا مکمل یکی از بحث‌های قبلی، میشه به این هستی که آدم به این شکل درک میکنه و با این درک عامی که پیدا میکنه بعد میگه آسمان هست، زمین هست، چه هست، چه هست، چه هست، این هستی رو با همه میبینه، با همه موجودات میبینه، میشه به این احاطه پیدا کرد یا او همیشه از انسان جلوتر این هستی، نمیشه بهش احاطه پیدا کرد؟ یعنی همونطور که به عبارت دیگر، همونطور که انسان در باره هستی خودش با اینکه میابه نمیتونه خیلی واضح سخن بگوید، در باره هستی عام هم نمیتونه خیلی واضح سخن بگوید. احاطه نمیشه پیدا کرد یعنی اینجوری، یعنی نمیشه خیلی واضح سخن گفت، چون به هر وسیله‌ای که می‌خواهی درباره اون هستی و واقعیت عام که از آن ما با وجود و هستی تعبیر می‌کنی سخن بگویی، باز هم خود اون وسیله‌ای که، خود اون بیانی که، خود اون مفهومی که می‌خوای از اون طریق درباره او حرف بزنی وجود در اونجا حاضره. یعنی پیش از آنی که من و شما توجه پیدا کنیم اونجا هست. و چجوری میشه به او احاطه پیدا کرد؟ مثل آدمی که، مثل بعضی از آدم ها دیدید اینطوری آدم فکر میکنه دیگه امروز جلوتر میرم اون نیومده بشه، باز ببینه حاضر او قبلا آمده، یه بار دیگه میگه من ببینید میخوام اون دیگه هر طور شده برم جلوتر از اون در اونجا حاضر بشم، باز میگه نه اون قبلا اونجا نشسته. وجود یه چنین چیزیه، همون وجود عام یه چنین چیزیه، همیشه پیش از ما حضور داره. چون همیشه پیش از ما حضور داره و ما هر جا دست بذاریم اون اونجا هست، و ما نمیتونیم تعریفی از او بدیم. تعریف دادن از چیزی در صورتی میسره که ما اون را در برابر بنهیم، مطالعش کنیم، تعریف بدیم. چیزی را که نمیشه در برابر نهاد، نمیشه تعریف داشت. مثل این دقیقه اینمونه که آدم سایه خودش رو نمیتونه بگیره. این دیگه مسئله خیلی معروف است، آدم سایه خودش رو نمیتونه بگیره، برای اینکه هر جور حرکت میکنه، هر جور تکون میکنه، اونم همونه دیگه، در میره. سایه افتاده رو زمین، آدم خیال میکنه که دست میذاره رو خم میشه، سایه رفته. این چون حالتی ایستاده آدم بود، آدم خم میشه، سایه هم در رفت. واقعیت عام که از آن به هستی تعبیر میشه یه چنین چیزی، هیچگاه نمیشه به اون احاطه پیدا کرد. هیچگاه. بله؟ و ببینید این طوریست، در حد وجود خود، یعنی واقعیت عام را نمیشود یافت، اما چون وجود خود که انسان خودش پیش خودش حاضر، از همون سنخه به اندازه سعی وجودی خودش اونو میابه. این طوری. مثالی که مثلا زده اند، گفتن مثل نور، گفتن نور درجات داره، مراتب داره، مراتبی از نور هست که چشمهای ما اون رو نمیتونه تحمل بکنه، اما در حدی که چشمهای ما تحمل میکنه، وقتی نور رو درک میکنیم، در واقع اون رو هم میابیم، اما نه در اون مرتبه شدیدش. یه چنین چیزی گفتن در وجود هم میشه یافت. اون وجود ما در واقع وقتی وجود خودمون رو میابیم، همون وجود عام را میابیم، اما تو کوزه خودمون، تو پیمانه خودمون. میگوین حقیقت عام را همگان دانند. این یه تعبیر خوبی است که میگویند حقیقت کامل را همگان دانند. این که میگویند حقیقت کامل را همگان دانند و هر شخص فقط بهره و پیمانه از حقیقت داره، که به معانی مختلف این را گفتند، یه معناش هم همینه. اگر معرفت به اون واقعیت عام وجود حقیقت کامل باشه، اینها اون حقیقت کامله، کل اینها، مجموعه اینها، ولی اونی که هر کس داره یه ذره از اونه. یه چنین چیزیست. وجود شناسا اینا رو میگن، من دارم برای شما در واقع توضیح میدم اون چرا که وجود شناسا میگن. حالا اینا توضیحاتی درباره وجود شناسی و اینکه ما چگونه اصلا با این مفهوم آشنا میشیم، چگونه این مفهوم از خود ما شروع میشه، اما بعد از متوجه میشیم که تنها از خود ما شروع نشده، تنها اختصاص به ما نداره، گویی ما با یه چیزی آشنا شده این با یه حقیقتی آشنا شده این که یه ذرهش در ماست، اما یه ذرهش هم تو این همه آدمی که اینجا نشستن، یا ذره‌ای در این، ذره‌ای در. حالا اینا تعبیرات به اصطلاح ساده است که من از اون سهمی در اینجا، سهمی در اونجا، سهمی در اونجا، سهمی در اونجا، مثل دریایی که تشکیل میشه از امواج، از وزنهای مختلف آب، قطره ها، کل دریا جنس آب در کل دریا همون جنس آب هست در یه قطره از اون دریا، اما خب گستره دریا چیز دیگری است، محدودیت قطره چیز دیگری است، گستره اون حقیقت، اون واقعیت، اون واقعیت که ما ازش تعبیر کردیم به وجود، هستی، هستی نه تنها هستی خدا، اون گسترش، گستره اقیانوس، اون چه من از اون دارم قطره است، اون جنسش یکی، جنسش یکی معناش این نیست که یعنی ما مساوی هستیم، پس چون اینا در بحث های بعدی خیلی آثار داره و عواقب داره، معناش این است که منم بو میبرم، من از طریق هستی خودم بو میبرم که هستی یعنی چی، مثلا یعنی چیز. حالا در جلسه آینده انشاءالله به این مسئله میپردازم که خب اگر اینطوری فکر میکنن این فیلسوفان وجود شناس، خدای اونها چیه؟ فکر میکنم شما بتوانید حدس بزنید که خدای اونا چیه. تیتریشو عرض میکنم، توضیحشو میذارم برای دو هفته. خدای اونها همون واقعیت عام هستیست که به این شکل انسان درک میکنه. توضیحش برای جلسه آینده انشاءالله. خب من آماده هستم.